أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، فنبلوكم بالشر والخير فتنتان، وإلينا ترجعون. وإذا رأوك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. یک نکته که مربوط به کلون فی فلک یسبحون است این است که اگر در این کرات سماوی انسانی پیدا بشود که شاید در برخی از اونها موجودات زنده مثل متفکری مثل انسان باشد، هنوز همه این ستاره ها و اجرام سماوی کشف نشده، اونها زمین را به عنوان ستاره روشن می‌بینند و به عنوان ستاره متحرک می‌بینند و به عنوان اینکه زمین در فلک حرکت می‌کند می‌بینند. فلک زمین هی مداری است که زمین حرکت‌های وضعی و انتقالی را با اون مدارها تنظیم می‌کند. زمین هم مثل یک از ستاره‌ها فی فلکن یسبحو، همونطوری که زمین فلک دارد و منظور از فلک زمین همون مدار خاص است و منظور از سابه بودن او حرکت‌های گوناگونی در این مدار هاست. اگر 10 نوع حرکت دارد 10 مدار دارد و اگر 14 نوع حرکت دارد 14 مدار دارد. زمین فی فلکه ها یسبحو، چه این که هر کوکبی از کوکبهای آسمان فی فلکهی یسبحو. این ناظر به مدار بودن. اما جریان مرگ و معاد را که در سوره مبارکه انبیا مطرح میکنن برای آن است که معاد جز اصول اولی و اساسی دین ماست، این یک، و توجه به مرگ مهمترین عامل اخلاقی ماست، دو، تمام مشکلاتی که ما تو مسائل اخلاقی داریم این است که نه مرگ را شناختیم و نه به یاد مرگیم. خیال میکنیم مرگ پوسیدن است و نابود شدن، و چون نابود شدن است اکنون که زنده ایم چرا بهره مادی و لذات مادی نبریم. قرآن کریم مرگ را هجرت می‌داند، یک، از پوست به در آمدن می‌داند نه پوسیدن، دو، و انسان را در نبرد با مرگ فاتح می‌داند که انسان مرگ را می‌میراند نه اینکه مرگ او را بمیراند، سه. گوشه از این مسائل در سوره مبارکه آل عمران مطرح شد. در سوره مبارکه آل عمران آیه 185 این بود: کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه و من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. که هم مرگ را به عنوان یک امر وجودی معرفی میکند و هم رهگذر دنیا را به عنوان فریب. و اگر در سوره مبارکه عنکبوت که به خواست خدا بعداً خواهد آمد جریان مرگ را مطرح می‌کند در آیه 57 سوره عنکبوت، او هم به همین مضمون است: کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. در 3 مورد قرآن کریم است که جریان کل نفس ذائقة الموت را مطرح می‌کند و به طور شفاف رو هدایت میکند که انسان مرگ را میراند نه اینکه مرگ انسان را از پا در بیاورد. اگر این چنین شد، اون بخش هایی که از مرگ به عنوان یه امر عدمی تلقی می شود یه عدم نسبی است. بالاخره هر مهاجری، هر مسافری که در حرکت هست، اون منقول عنه را رها می کند و اون منقول الیه را می گیرد. منتها برخی ها حرکتشون از صنف کون و فساد است، چیزی را از دست میدن، چیزی را میگیرن، حالا یا مغبون میشوند یا مغبون نمیشوند، مطلب دیگر است، ولی چیزی را از دست میدن یا چیزی رو میگیرن که به اصطلاح حل و لبس است. و برای برخی ها لبس بعد لبس است، چیزی را از دست نمیدن، هرچه دارن حفظ میکنن، سعی میکنن یه چیزی تهیه کنن که بماند، یک، و زمینه رسیدن به کمال برتر باشد، دو. برای اینها حرکت لبس بعد لبس است، یعنی به اصطلاح حرکت جوهری است. در این قسمت فرمود به اینکه اینها نه مرگ را شناختند و نه به یاد مرگند، خیال میکنند که خودشون زنده اند، که ایحسب ان ما له اخلده. این تعبیر تلخی که پیشینیان داشتن، میگفتن این ملک نمیر است، مثلا ظرفهای مسی را میگفتن این ملک نمیر است، فرشهای دست بافت پرنیانی و حدیدی را میگفتن این ملک نمیر است. این که در سوره مبارکه کهف بحثش گذشت که فرمود ما از اون من تبید هازه ابدا، باده یعنی حرکه، یبیدو و تبیدو یعنی یهلکو. این که وارد اون باغ شده گفت ما از اون من تبید هازه ابدا، من فکر نمی کنم این جنت، این باغ از بین برود، این امر دائمی است، در حالی که طولی نکشید که بساطش برچیده شد. بنابراین چیزی به عنوان ابد در دنیا نیست، خود دنیا یه امر غیر ابدی است و موجودات دنیا هم به شرح زد، برای اینکه این محل آزمون است، محل آزمون نمیتواند دائمی باشد. پس اگر بخشهایی از مرگ به عنوان یه امر عدمی تلقی میشود، یه عدم نسبی است نه نفسی، وگرنه موت مخلوق خداست، هجرت است، حرکت است، انما تنتقلون من دار الى دار، و انسان که میمیرد تمام حقیقت او را فرشته ها دریافت میکنند. اونا فکر میکردن در جاهلیت که انسان میمیرد تو زمین میپوسد، اعزا زلالنا فر ارزه اینا لمبعوثون. پاسخی که ذات اقدس را به رسولش صلی الله علیه وسلم فرمود به مردم بگو این بود که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. فوت نیست، وفات است. این تای وفا جز کلمه نیست، وفا و استیفا یعنی تمام حقیقت را گرفتن. شما متوفا می شوید. دهت گفتن فرون کس مستوفا بیان کرد، مصطفا مقاله نوشت، مصطفا سخنرانی کرد، یعنی تمام مطلب را گفت. ما به طور مصطفا و متوفا تمام حقیقت ما را فرشته ها میگیرند، چیزی از بین نمیرود. بنابراین مرگ وفات است و توفی است نه فوت، تمام حقیقت هم دست اونهاست. و اگر چیزی به عنوان فقدان و عدمی هست، امر نسبی است که ما یه جای رو ترک میکنیم وارد جای دیگر میشه، این معنی موت. و چون عالم عالم امتحان است، امتحان نمیتواند ابدی باشد، چون امتحان زمینه است برای نتیجه گیری. بعضی از امور هم که میتوانند ابدی باشند، علم میتواند ابدی باشد، قدرت و حیات غیبی می توانند ابدی باشند، اما آزمون نمی تواند ابدی باشد، چون آزمون مقدمه است، امتحان کردن مقدمه است برای نتیجه. ابداً و دائما انسان امتحان بدهد که معقول نیست. لذا در همین آیه فرمود شما تو دار ابتلایید، یک، ابتلا محدود است، دو، پس دنیا محدود است، هم حرکت نامتناهی نخواهد بود، چون حرکت برای رسیدن به مقصد است، و چون انسان به مقصد میرسد به دارالقرار میرسد. الان دارالفراره. این که میگن قیامت دارالقرار است برای اینکه مقصده، وگرنه انسان قبل از اینکه مقصد برسد تو حرکت است. این حرکت حتما باید به مقصد برسد، انسان آرام بگیرد دیگر، اونجا میشه دارالقرار. وقتی به دارالقرار رسید دیگه سخن از مرگ نیست. پس دو برهان بود طبق دو حد وسط، یکی برهان حرکت بود، یکی برهان آزمون. حرکت نمیتواند دائمی باشد الا و لابد مقصدی دارد. دنیا و اهلش دار حرکتند و اهل حرکت نمیتوانند دائم باشن، باید به دارالقرار بزن. پس معادی هست. دوم هم مسئله آزمون هست که بود به نبلوک و ما شما رو میازماییم. امتحان نمیتواند ابدی باشه. از این که فرمود کل نفسن به تعبیر سیدن استاد زنلالی، نفس گاهی معنی ذات شیء است که میگم این شیء فی نفسهی یعنی فی ذاتهی. نفس به این معنا بر ذات اقدس اطلاق می شود به لحاظ تعییناتش، نه به لحاظ اون هویت مطلقش. بر غیر خدا از موجودات دیگر، چه انسان، چه فرشته، چه جن، چه اس، چه نبات، چه جماد اطلاق می شود. حجر فی نفسهی یعنی فی ذاتهی. قسم دوم نفس به معنای مرکب از روح و بدن است که میگیم من قتل نفسن به غیر نفسن، یا یوم یعتعتی کل نفسن تجاد رو ان نفسی ها. این نفس یعنی یک شخص که این مجموع روح و بدنه. قسمت سوم و اطلاق سوم نفس معنی روح دیگه، این دیگه مخصوص انسان است. نفسی که به معنای روح باشد مورد جریان مرگ نیست. ما در هیچ جای قرآن نداریم که روح میمیره، دارد نفس میمیرد. نفس مجموعی روح و بدن است، همان که من قتل نفسن به غیر نفسن، یا کتبنا در تورات که النفس به نفس. این نفس یعنی مجموع روح و بدن. این قابل مرگ است چون مجموع با تفرقه‌ای که بین روح و بدن حاصل میشود از بین خواهد رفت. اما در هیچ جای قرآن ندارد که روح میمیره. لذا معاد روحانی اصلا دلیل نمیخواد که به چه دلیل روح عود میکند. روح اصلا نمیمیرد تا عود کند. عمده مسئله جسم است که نیاز دارد به برگشت و ترکیب جسم و بدن، وگرنه روح که رفته مرتب حرکت میکند داری به دار دیگر، یا اصلا معدوم نمیشه تا ما بگیم کی دوباره او را زنده میکنه. سوال از من یحیی العظام و هی رمیم است. پس بنابراین نفس به معنای سوم یعنی روح، او خارج از بحث است. در هیچ جا قرآن هم نیامده که روح میمیرد. روح رفتنی مرد دائما ثابت است، چون مضاف به الهی است. خدای سبحان است به اضافه تشریفیه که فرمود و نفخت فیه من روحی. خب پس نفسی که میمیرد به قرینه بشر که قبل از این ذکر شد، ما جعلنا لبشر من قبل خلق که یک قرینه، و به قرینه نبلوکم که بعد آمده. این دو قرینه منظور همین نفس انسانی است که مرکب از روح و بدنه. این مجموع میمیرد و مرگ این مجموع هم به جدایی روح از بدن است. او تمثل حرکت است. حرکت به معنای اینکه انسان یک کاری انجام بدهد و چیزی یاد بگیرد، عملی انجام بدهد و عمل صالح انجام بدهد بعد از موت نیست. چون اذا مات ابن آدم انقطع عمله، فقط شهود هست. مثل اینکه انسان تو عالم رؤیا، این جریان رؤیا خیلی از مسائل برزخ رو حل میکند. تو مسائل رؤیا استشمالات علمی دارد، خیلی از چیزها رو انسان تو عالم رؤیا میفهمد، بزرگان رو میبیند، خبرهای به اون میدن، مطالبی به اون میآموزند، یاد میگیرد. اما استکمال عملی توی تو رویا نیست. مثلا کسی تو عالم خواب یه کاری بکنه یه ثواب ببره، این طور نیست. اما تو عالم رویا استکمال علمی هست. خیلی از چیزها رو انسان تو عالم رویا برش کشف میشه، یاد میگیره. تو برزخ هم به شرح زن، تو برزخ خیلی از چیزها رو آدم میفهمه که در دنیا نمیفهمید. اما حالا یه کاری بکنه یه ثوابی ببره، این چنین نیست. البته آثار اعمال او را که در دنیا انجام داده است و مونده است به او خواهند داد. در ذیل این آیه نورانی سوره مبارکه یاسین که فرمود و نکتو ما قدم و آثارهم، همین است. تو روایات هم فراوان هست که انسان که مرد سه چیز، چهار چیز، پنج چیز، شش چیز که اینا همه در حد تمثیل است و نه تعیین. فرمود اینا به داد آدم میرسن، فرزند آدم، کتاب آدم، اثر مثبت آدم، کارهای خیلی کرده، سنتهایی که گذاشته، درختی که قرض کرده. سه چیز هست، چهار چیز هست، پنج چیز هست، شش چیز هست، هیچ کدام از اینا دسته حاضر نیستن. جامعش همین سوره مبارکه، آیه سوره مبارکه یاسین است که و نکتو ما قدمو و آثارهم، هر اثر مثبتی که از انسان مونده تا اون اثر هست در نامه عمل اون شخص ثواب می نویسن. این مربوط به کار دنیای اوست. اما حالا بعد از مرگ در برزخ یه کاری بکند یه ثواب ببرد، این که این نیست، شبیه عالم رویاست. خب نه، اگر نفس به معنای شی باشد بله، ولی اما دارد قبلش این دو قرینه بود. یکی دارد ما جعلنا لبشر من قبل که خود، یک قرینه بعدی که بعد از این جمله کل نفسن است و نبلوکم است دو. اینا نشون میدهد که بحث در حریم نفس انسانی است. بله نبلوکم، خب بله جنم مرگ دارد، جنم مرگ دارد، اما منتها اینجا فعلا محل بحث درباره انسان است. وگرنه جنم میمیرد، اونی که نمیمیرد فرشته است و بالاتر از فرشته. خب و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. پس این که فرمود و ما جعلنا البشر من قبل خلقت، برای آن است که اونها فکر میکردن این خدا وجود بارک حضرت شاعری است که این طرف بسو بهی ریب المنون. فرمود نه، بر فرض اون حضرت رحلت بکند، چون که رحلت خواهد کرد شما هم میمیرید. اینطور نیست که شما بمونید و بعدها جشن بگیرید، اینطور نیست. ما جعلنا البشر من قبل خلقت خالدون. در پایان بحث دیروز اشاره شد که عده برای من که مرگ دو قسم است. یه مرگ طبیعی است که به سراغ آدم می آید، در حتی هزار هزار احدکم الموت یک، ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم دو، ان کنتم فی بروج مشیده فَإِنَّهُ يُدْرِكُكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي مُجْرِمٍ مُشَيَّدٍ سَ. این آیات نشون میداد که مرگ بالاخره انسان رو میگیره. وقتی که مرگ آمد دیگه انسان قابل این کار است، نه فاعل. فقط تو کتاب‌های ادبی و مثال‌های نحوی مات زیدون را وقتی میخوان ترکیب بکنن میگن مات فعل زید فاعل. اون بزرگوار که گفت مات زیدون، مات زیدون، زید اگر فاعل بود. یعنی شما وقتی می توانید بگویید مات زیدون که زید فاعل باشه، اما او عاطل از فاعل نیست. همین معنا را که برخی خیال می کردن در موت اختیاری انسان فاعل هست، این بزرگان می خوان بگن اونجا هم که رفتید باز از قبیل مات زیدونه، در مقام فنا هم از همین قبیله. در جریان موت اختیاری خیلی ها به این باورن که موت اختیاری امر اختیاری است دیگر. این که فرمود موتو قبلا تموتو، این که فرمود حاسبو انفسکم قبلا تحاسبو، این که فرمود زنو قبلا توزنو، این افعال اختیاری است. این موت اختیاری این است که انسان از شهوت و غضب بمیرد، اینها رو کنترل کند و عقلانیت داشته باشد. خیال کردن که این موت موت اختیاری است و اگر گفتیم مات زیدون یعنی موت اختیاری و سلطه بر وهم و خیال در بخش علم و اندیشه، مسلط شدن بر غضب و شهوت در بخش انگیزه و فعل، این موت میشه اختیاری. اون بزرگان میگن نه، انسان هم که به مقام فنا میرسد بر اثر همین موت اختیاری، اون سلطان ولایت الهی است که انسان را قبض روح میکند. او که آمد انسان همه اعضا و جوارحش را مقهور او میبیند. مقام فنا هم همین طور است. در مقام فنا هم این طور نیست که شخص با اختیار خود به فنا برسد. اونجا قدرت و اختیار را از آدم میگیرند. مثل اینکه این شمع با اختیار خودش بی نور نمی شود، ولی آفتاب طلوع کرد دیگه نوری شمس یا نور ستاره خبری نیست. هست، نابود نمی شود، ولی سلطان آسمان همون شمس است. وقتی اون شمس حقیقت طلوع کرد، انسان در خود چیزی ندارد، هم میشه تابع محض برای او. اونجا هم اگر گفتن موت اختیاری، این است که در مقدمات مثلا اختیار در کار است. مطلب بعدی آن است که انسان برای اینکه به اونجا برسد فقط یک راه دارد و اون اول تخلیه است، بعد تحلیه، یعنی باید رفترو کند و دیو را از صحنه بیرون کند تا بگوییم دیو چو بیرون رود فرشته در آید، یا نه راه دیگری هم هست. عده‌ای از بزرگان میگن که راه عادی همین است که انسان تخلیه کند، تلاش و کوشش کند، رذایل جدایی کند، دیو را بیرون کند تا فرشته در آید. برخی ها میگوین خیر، اگر لطف حق شامل حال کسی شد، فرشته ای می آید که دیو را بیرون می کند. اون مهم است. او می گوید من جای می روم که بیگانه نباشد، خودش رفت رو می کند. از او تعبیر می کند به اینکه این تحت ولای الهی است، به مقام فنا رسیده و مانند اون. بنابراین مات زیدون چه این مرگ طبیعی باشد، زید قابل است، چه موت اختیاری باشد، زید قابل است، چه اون مقام والای فنا باشد، زید قابل است. فقط مبادی اختیاریه در این مرحله دوم و سوم مطرح است. خب فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. شر چیست و خیر چیست؟ ما معمولاً چیزی که ناسازگار است به حال ما میگیم شر، و اون چه که به حال ما سازگار است میگیم خیر. این تفکر اومانیستی یا اومانیسمی از سابق بود که انسان را محور قرار میدادن. چیزی که به حال انسان نافع است خیر است، چیزی که به حال انسان نافع نیست شر است. و این درست نیست به تعبیر جناب شیخ اشراق. انسان محور نیست، انسان یه موجودی است از موجودات این عالم بیکران. هر چیزی یک ملایم و ناملایم دارد. ملایم به حال او خیر است، ناملایم به حال او شر. خیلی از چیزهاست که به لحاظ انسان ناملایم است، ولی به لحاظ هوا و فضا و حیوانات و دیگر موجودات خیر است. پس این اصل صحیح است که خیر هر کسی آن است که با هویت او ملایم باشد، و هر چه با هویت اون شی ناملایم است برای او شر است. قهرن خیر و شر میشه امر نسبی. ما یه چیزی داشته باشیم که شر مطلق باشد نخواهیم داشت. خیر مطلق به عنوان اصل هستی مطرح است، اما شر مطلق نخواهیم داشت. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که آیا شر یه امر وجودی است یا یه امر عدمی؟ شر در تحلیل عقلی امر عدمی است، یه امر وجودی نیست. شر یا به لیسه تامه برمیگردد یا به لیسه ناقصه. این دو نظری که در کتابهای عقلی مطرح است که برخی ها گفتن شر امر عدمی است، برخی ها گفتن نه شر امر وجودی است، منتها وجودش کم است و ضررش کم است و خیرش زیاد، این دو قول در یک منطقه نیست. این دو قول مال دو حکیم است در دو مبحث. دو مبحث یعنی دو مبحث. مبحث اول این است که آیا شر وجودی است یا نه؟ این گفتم و شر رو اعدام فکم قدر رمن قول بیزدان ثم اهرمن. شر امر عدمی است ولا غیر. مبحث دوم این است که این شر کم عدم محض نیست. منشأ شر یه امر وجودی است، یعنی یه چیزی هست که باعث این شر است. اون امر وجودی که باعث این شر است اگر خیرش بیش از شر نباشد خدا هرگز او را نمی آفرید. این اقسام پنجگانه منقول مال مبحث دوم است، اون مطلب مال مبحث اول. بیان ذلک در مبحث اول این است که شر وجودی است یا عدمی. شر عدمی است. هر جا سخن از شر است سخن از عدم است، یا لیسه تامه یا لیسه ناقصه. حالا چون درباره انسان مطرح است ما میگیم فلان چیز برای انسان شر است. یعنی چی؟ یعنی یا باعث مرگ او که میشه لیسه تامه، کس حیات او را از بین برد، یا باعث زوال سلامت و کمال او که میشه لیسه ناقصه. اگر یه موجودی چیزی از انسان نگیرد که شر نیست. هر جا نسبت به درخت باشد، نسبت به جماد باشد، نسبت به جن باشد، نسبت به آسمان و زمین باشد، هر جا وقتی گفتیم این شی برای او شر است به احد العدمین برمیگردد، یا سلب لیسه تامه یا سلب ناقص. این اندل کل است، همه حکما حرفشون اینه. مطلب بعدی مبحث دومه که این شر که امر عدمی، عدم محض که نیست به چیزی باشه به نام آقای شر، این شر از یه جایی برمیخیزد. این مار و عقرب اگر در تمام مدت عمر نه حیات کسی را از بین ببرن نه سلامت کسی را از بین ببرن شر نیست. اگر ما میگیم مار شر است، عقرب شر است، برای اینکه یا حیات را از بین میبرن میشه لیسه تامه، یا سلامت را از بین برن میشه لیسه ناقصه. پس چیزی که لیسه تامه یا لیسه ناقصه را به همراه دارد یه امر وجودی است. اومد تو این امر وجودی اون احتمالات پنجگانه است که شی یا خیر محض است یا شر محض است، یا خیر و شرش مساوی هم، یا شرش بیشتر و خیرش کمتر، یا خیرش بیشتر و شرش کمتر. اینجا تو این اقسام پنجگانه گفتن که حکمت باری تعالی اقتضا میکند که فقط دو قسمش موجود باشن، اونی که خیر محض است مثل فرشتگان، یا اون که خیرش بیش از شر است مثل موجودات دیگه. در عالم طبیعت اگر شری هست حتما خیرش بیش از شر است. پس این دو قول مال دو مبحث است، نه در یک قول. که یکی بگوید نزد افلاطونی ها شر امر عدمی، یکی بگوید بنابر ارسطویی ها شر خیر بیش از شر است. خیر اینا دو مبحث است، دو فصل است جدایی از هم. شر همیشه همینطوره. مرحوم امیر اسلام نقل میکند که وجود بارک است امیر کسالتی پیدا کرد، ادی رفتن محضر حضرت عیادت بکنن، از حضرت سوال کردن کیف حال و که فرمود علا شرن، عرض کردن شما هم می فرمود شر، فرمود بله، برای اینکه خدا فرمود نبلوکم به شره و خیره فتنتن، بیماری شر و خدا ما را به بیماری امتحان کرده. و تتمه برای بروسی بعد انشاءالله. الحمدلله.